ساعت 16 به وقت تهران، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. درود بر شما شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، یک شنبه 13 شهریور ماه برابر با 4 سپتامبر 2022 میلادی. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس کمیته داوران ایران از صدور مجوز برای قضاوت داوران زن در مسابقات فوتبال مردان در رده نوجوانان و جوانان خبر داد. خداداد افشاریان روز یک شنبه قضاوت داوران زن در مسابقات فوتبال مردان را موجب افزایش بخت آنها برای حضور در مسابقات خارجی دانست. این اظهارات پس از آن است که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از مقام‌های ورزشی ایران خواست به داوران زن اجازه قضاوت در مسابقات مردان را بدهند. بنابر گزارش‌ها انسیه مافی نژاد و مهسا قربانی از جمله داوران بین‌المللی به شمار می‌روند که از امکان حضور در مسابقات مردان برخوردار هستند. در پی فشار فیفا بر مقامات جمهوری اسلامی، تعداد محدودی از زنان به تازگی توانستند در ورزشگاه آزادی به تماشای مسابقه فوتبال مردان بنشینند. سخنگوی ستاد امر به معروف میگوید 300 نفر که سرشبکه‌های فعال در مبارزه با حجاب معرفی میشوند از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. علی خان محمدی روز یک شنبه گفت وزارت اطلاعات عوامل بسیاری از به گفته او باندهای مبارزه با عفاف و حجاب را شناسایی و بازداشت کرده است. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره چگونگی فعالیت مخالفان حجاب و زمان و مکان به بازداشت آنها را نگفته است. همزمان با ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اجرای سیاست حجاب اجباری در کشور، مخالفت‌ها علیه این سیاست نیز افزایش یافته است. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. بنابراین گزارش، اتهام این دو نفر افساد فی‌الارض، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند عنوان شده است. زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره که از آبان ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، تحت شکنجه قرار داشته و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است. اقلیت‌های جنسی و دیگر باشان در ایران همواره مورد تبعیض گسترده قرار دارند و قوانین جمهوری اسلامی حقوق آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی می‌گوید خشک شدن دریاچه ارومیه موجب اتصال جزایر این دریاچه و ورود حیوانات درنده به این جزایر شده است. به گفته سعید شهان، در حالی که جزایر دریاچه ارومیه زیستگاه انواع قوچ میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی به شمار می‌رود، خشکی دریاچه موجب ورود پلنگ و شغال به این جزایر شده است. این مقام محیط زیستی به تعداد جزایر متصل شده به خشکی اشاره‌ای نکرده است. پیش از آنکه 95% دریاچه ارومیه خشک شود، این دریاچه دارای 102 جزیره بود. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از کاهش تعداد پرندگان مهاجر در پی خشکی دریاچه ارومیه خبر داده است. اداره کل اطلاعات مازندران از بازداشت 12 شهروند بهایی در این استان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. به نوشته این اداره، دو عضو این گروه در نهاد بهایی بیت العدل در شهر حیفا در اسرائیل آموزش دیده و در سراسر استان مازندران هسته جاسوسی تشکیل داده بودند. بیت العدل که بالاترین نهاد اداری دیانت بهایی در جهان است، هیئتی 9 نفر است که هر 5 سال یک بار توسط اعضای تمامی محافل ملی بهایی سراسر جهان انتخاب می شود. مقامات جمهوری اسلامی بارها شهروندان بهایی را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید با نسرین افشار، اما در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله همکارانمان برای شما تدارک دیدند. تازه ترین تحولات در خصوص گفتگوهای برجام. در آستانه برگزاری مراسم مذهبی اربعین، مقتدی صدر از زائران ایرانی خواست به قوانین عراق احترام بگذارند و از مقامهای عراقی هم خواست امنیت کربلا را به گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی، به خصوص هشت شعبی، نسپارند.
که از دلایلی که شاید این توییت داده شده بحث اتفاقات اخیر عراق است و خبرهایی که داره منتشر میشه، از جمله خبر منتشر شده که تعداد زیادی از نیروهای نیروی قدس سپاه پاسداران وارد عراق شدن.
گزارش‌ها همچنان حاکی از تداوم آتش‌سوزی در تالاب‌های انزلی و حورالعظیم در شمال و جنوب ایران است.
در مورد طالب انزلی ما قصه خیلی طولانی داریم، برای اینکه هیچ وقت اصلا نهاد و سازمانی گویا مصیبتایی که مشکلاتی که برای طالب انزلی به وجود اومده رو به گردن نگرفته و هیچ متولی هم نداره.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. کمتر از 10 روز تا نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی است، اما همچنان سرنوشت احیای برجام در حاله ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که مخالفت‌ها برای احیای این توافق در داخل و خارج ایران همچنان باقی است و مخالفان ادعا می‌کنند چنین توافقی قابل قبول نیست و راه به جایی نمی‌برد. سپیده بهکن.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه 21 شهریور ماه وارد جلسه فصلی خود در تابستان می شود. نشستی که برای جمهوری اسلامی ایران و پرونده اتمی آن بسیار مهم است. با این حال، اختلافات تهران و واشنگتن بر سر همکاری‌های پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان باقی است. جمهوری اسلامی ایران در آخرین ساعات روز پنجشنبه 10 شهریور ماه پاسخ خود به متن آمریکایی‌ها برای احیای توافق برجام را به انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات، تحویل داد. آنطور که تهران ادعا می‌کند، این پاسخ صریح به ایالات متحده می‌تواند حتی هفته آینده به اعلام توافق منجر شود. اما همزمان جمهوری اسلامی ایران بر این موضع پافشاری کرده که پرونده اتهام‌ها علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که آن را ساختگی می‌داند باید بسته شود. در ایالات متحده دولت جو بایدن از آخرین پاسخ ایران به متن آمریکایی‌ها برای توافق احیای برجام ابراز دلسردی کرده. قرار است رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، برای ارائه توضیحات درباره مذاکره های احیای برجام در نشستی محرمانه با اعضای کنگره آمریکا شرکت کند. وبسایت پولیتیکو که میگوید متن یادداشت برای این نشست را دیده، نوشته که احتمال دارد تا زمان برگزاری نشست رابرت مالی با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تغییرات مهمی در جریان مذاکره با جمهوری اسلامی رخ دهد. در حالی که سرنوشت احیای برجام همچنان در حال ای از ابهام قرار دارد، در ایران مخالفان این توافق بر این باورند که این مذاکرات راه به جایی نمی برد. علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس، یکی از این افراد است که ادعا کرده خطوط قرمز نظام در متن پیشنویس رعایت نشده است. او در گفتگویی با روزنامه اعتماد با اشاره به جزئیاتی از محتوای پیشنویس برجام در دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرده که بررسی‌های کارگروه تخصصی مجلس نشان داده که توافق احتمالی بر اساس آخرین تغییرات متن پیشنهادی تا 2 شهریور ماه به گفته او منافع ملت ایران را تضمین نخواهد کرد. در همین حال محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، در صفحه توییتر خود از ابهامات موجود در متن پیشنویس توافق نوشته و تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگرچه شکیباست، اما این ابهامات و خلأهای موجود در متن را نمی‌پذیرد. او در این حال تلویحاً به ورود انرژی ایران به بازارهای جهانی در پی یک توافق احتمالی اشاره کرده و نوشته که زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است. نشریه نیویورک تایمز از قول یک اقتصاددان آلمانی نوشته است که آنچه اروپا به آن نیاز دارد گاز است نه نفت و هیچ راهی برای رساندن آن از ایران تا زمستان امسال وجود ندارد. همزمان حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه ای در روزنامه کیهان در گفتگویی با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه که یک شنبه 13 شهریور ماه منتشر شده ادعا کرده که مذاکره برای لغو تحریم‌ها آب در هاون کوبیدن است. او گفته که تنها راه پیش رو خروج از NPT یا همان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است. این اظهارات پس از آن مطرح شده که سخنگوی کاخ سفید روز جمعه هشدار داد که هیچ شرطی نمیتواند میان احیای برجام و تعهدات تهران بر اساس NPT وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی بارها خواستار آن شده که همزمان با توافق احیای برجام پرونده تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته‌ای و سایت‌های اعلام نشده ایران بسته شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده که جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده ایران همکاری نمی‌کند و یک قطعنامه نیز در این زمینه در شورای حکام آژانس به تصویب رسید. حالا یک هفته تا نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 21 شهریور ماه باقی است و جمهوری اسلامی ایران در این مدت باید ابهامات موجود در مورد نقض تعهدات پادمانی خود را حل و فصل کند.
سپیده بهکام گزارش میداد موضوع احیای برجام را در بخش‌های دیگر خبری پی می‌گیریم، اما در همسایگی ایران و در عراق در آستانه برگزاری مراسم مذهبی اربعین، مقتدا صدر رهبر پرنفوذ شیعیان عراق در پیامی به زبان فارسی در توییتر از زائران ایرانی خواست به قوانین عراق احترام بگذارند و از مقام‌های عراقی نیز خواست امنیت کربلا را به گروه هشت شعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی به خصوص نسپارند. در گفتگو با ایلیا جزائری در رادیو فردا درباره موارد نگرانی‌های مقتدا صدر در این توییت پرسیدم.
مهمترین بحثی که مطرح کرده در این توییت خطاب به ایرانی هایی که به زیارت اربعین میرن و همچنین اشاره کرده که ایرانی ها پرشمارترین زائران اربعین هستن از میان شهروندان کشورهایی که وارد عراق میشن، خواسته که قوانین رو به طور کامل رعایت کنن. قوانینی که بهش اشاره کرده از جمله ماجرای داشتن گذرنامه، داشتن روادید، رعایت حتی زمان بندی ها و رعایت قوانینی است که مقام های عراقی میگذارن برای ورود و خروج. و مسئله دوم اشاره کرده مثلا ایزهای بازرسی خاص از مسئول عراقی خاص که ایستگاه بازرسی که برای امنیت کبر برقرار میشه رو فقط نیروهای امنیتی بر عهده بگیرن، نه نیروهای وابسته به گروه‌های مختلف و همچنین گروه هشت شعبی که به طور عمده از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشه. که از دلایلی که شاید این توییت داده شده بحث اتفاقات اخیر عراق است و خبرهایی که داره منتشر میشه، از جمله خبر منتشر شده که تعداد زیادی از نیروهای نیروی قدس سپاه پاسداران وارد عراق شدن با پوشش‌های مختلف، پوشش نیروهای امدادی، پوشش نیروهای شهرداری برای مشارکت در نظافت کربلا، این خبرها به شدت منتشر شده. حتی ویدیوهایی هم در این باره منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عراقی. چند روز پیش ما در رادیو فردا هم داشتیم یک ویدیویی که در سوشال میدیا منتشر شده بود مبنی بر این که تعداد زیادی خودروی نظامی برای این نقل و انتقال افراد از ایران داره به عراق ارسال میشه. همه اینها شاید باعث شده آقای صدر نگران باشه که اکنون این مراسم اربعین به رویدادی برای ابراز اعلام قدرت یا ماجراجویی توسط گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی تبدیل نشه.
ایلیا، از نظر سیاسی این توییت حاوی چه پیام احتمالی ممکنه باشه؟
خب عراق الان در میان یک بحران شدید سیاسی است، بحرانی که خب در روزهای اخیر شاهد این بودیم که به خشونت کشیده شد، درگیری که مسلح شد، تعدادی کشته شدن، از 20 تا 30 نفر در آمار اومد. الان خبرها از عراق حاوی این هست که گروه‌های مختلف میخوان به نوعی قدرت نمایی بکنن. حتی سن گروهی مثل بدر به دنبال این هست که یک موکب سیاسی راه اندازی کنه. صدر داره میگه که مراسم اربعین نباید سیاسی بشه، البته سیاسی خواهد بود. مسئله دوم، یک بخشی از توییتش از کسایی که حاضر میشن خواسته که برای مردم کشورهای مختلف دعا کنن، یمن، پاکستان، فلسطین و مردم اوکراین. تنها جای غیر مسلمانی که یاد کرده در این توییتش اوکراین هست، اوکراینی که خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی در سیاستاش مدافع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هست، اما آقای صدر خواسته برای مردم اوکراین دعا بشه در توییتی که منتشر کرده، به در یک پیام سیاسی میده، پیامی که خلاف جهت و موضع سیر سیاسی جمهوری اسلامی هست.
مراسم حرمین امسال در حالی برگزار میشه که همطور میدونی بحران و تنش سیاسی در این کشور در اوج تازه‌ای قرار داره، از قبیل وضعیت نامشخص بودن نخست وزیر و چیدمان پارلمان. این کشور در حال حاضر در چه شرایطی به سر میبره؟
که بحران که حل نشده، انسداد سیاسی وجود داره و هر آن ممکن هست که دوباره خشونت آغاز بشه. چیزی که باعث شد خشونت متوقف بشه مقدارش پیام‌های پشت پرده هست که از سوی دفتر آقای سیستانی داده شد و مسائل دیگه، فشارهایی که وارد شد. ولی خب این وضعیت پایدار نیست، هر آن ممکن دوباره خشونت شروع بشه، همونطور که شاهد این بودیم که در بصره درگیری‌ها باعث شد که دست کم 4 نفر کشته بشن. خب در این شرایط الان نخست وزیر عراق آقای الکاظمی دعوت به جلسه گفتگوی ملی دوم بوده با موضوع انحلال پارلمان و برگزار انتخابات زودهنگام. خب این موضوع به راحتی قابل حل نیست، چرا که گروه‌های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی این رو قبول نمی‌کنن یا دست کم تا الان قبول نکردن. بله، در شرایط بن‌بست سیاسی همچنان ادامه داره و عراق میشه گفت وضعیت آتش زیر خاکستر هست که داره مراسم حرمین برگزار میشه.
خب راجع به مشکلات در وضعیت سیاسی عراق گفتی و همینطور جمهوری اسلامی که میدونیم یک ظاهرا حضور غیر رسمی داره در عراق، جمهوری اسلامی در عراق در حال حاضر تا چه اندازه قوی هست؟
جمهوری اسلامی خب مؤثر هست بسیار در عراق به خاطر نفوذی در بعضی از گروه‌ها داره، گروه‌های وابسته هستن، گروه حزب الله هست، گروه اصحاب الحق هست، گروه جریان حکمت هست. این حضور جمهوری اسلامی الان عمدتاً سیاسی هست، مبتنی بر گروه‌های شبه نظامی مرتبط. اما در عموم مردم عراق شاهد این بودیم، حالا دست کم بخش مهمی از مردم عراق نمیشه گفت همه مخالف این حضور هستن و حتی شاهد این بودیم که حتی تا همین دیروز و پریروز در خیابان‌ها شعار علیه حضور جمهوری اسلامی داده میشد و این خب شاهد این هستیم که مخالفت‌های جدی داره صورت میگیره با این حضور و این سیاست و همه اینها برمیگرده به اختلافات سیاسی و البته کمبود خدمات و سختی معیشت در عراق به این میافزاید به خاطر اینکه گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی مسلط بودند در دست کم در 20 سال اخیر.
ایلیا جزائری همکار ما در رادیو فردا در مورد وضعیت سیاسی عراق در حال حاضر میگفت. اما در ایران موضوع انرژی به خصوص بنزین همچنان مایه بحث و گفتگوست. به تازگی یک عضو کمیسیون انرژی مجلس به رغم وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی درباره گران نشدن بهای بنزین، از آنچه واقعی شدن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی خونده سخن گفت. از سوی دیگه کاهش سهمیه سوخت خودروهای دیزلی در ماه گذشته حمل و نقل محصولات رو تحت تاثیر قرار داده. مهیار طهماسبی:
خرداد ماه امسال شایعه جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاهداران و گران شدن بهای سوخت و بنزین جواد اوجی وزیر نفت ایران را که به کمیسیون انرژی مجلس رفته بود ناچار کرد تا بر عدم تغییر قیمت بنزین تاکید کند.
من امروز اعلام می‌کنم به هیچ عنوان اصلا بحث افزایش قیمت بنزین رو که نداریم، هیچ تو دستور کار دولت نیست و این شایعاتی که در فضای مجازی اتفاق افتاده که میخوان کارت سوخت جایگاه را هم جمع کنن کاملا تکذیب میکنم و چیزی اصلا نه در دستور کار وزارت نفت و نه در دستور کار دولت هست.
با اوج گرفتن شایعات تا ششمین ماه سال دولت اعلام کرد که سوخت سهمیه 60 لیتر بنزین شهری بر ماه در کارت شهروندان وارد شده. مراجعه کنندگان به جایگاه‌های سوخت اما متوجه شدند که تنها تا سقف 30 لیتر روزانه امکان دریافت سوخت دارند.
محدودیت‌ها هم کم کردن، 30 لیتر کردن. یارو مثلا وای میسه اینجا دو بار میخواد بزنه علاف میشه دیگه.
آقا الان مثلا من به عنوان مسافر از تهران حرکت می‌کنم بیام برم سمت مشهد، حداقل بعد دو سه باک بنزین بزنم، این 30 لیتر یه باک هم نمیشه.
از سوی دیگر آنطور که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی کشور گفته است، سهمیه بنزین 3000 تومانی هم در کارت های سوخت شخصی 100 لیتر کاهش داشته است.
سهمیه دوم رو ببینید، ما سهمیه دوم اعتبار هست، سهمیه نیست، یعنی امکان سوختگیری هستش. در گفتم در سنوات گذشتم چنین شرایطی بوده. این امکان سوختگیری 350 لیتر که بوده حجم زیادی بوده، امروز شده به اصطلاح 250، و این 250 معادل 95 میلیون لیتر در روزه.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره بر ناکافی بودن تولید داخلی بنزین در پالایشگاه‌های کشور از نیاز به واردات بنزین خبر داده و گفت قیمت حامل‌های انرژی در کشور باید واقعی شود. واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی یعنی گران کردن سوخت و بنزین. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی از واقعی نبودن قیمت بنزین در کشور سخن می‌گویند. هرچند معلوم نیست که بهای واقعی بنزین از نظر دولت چقدر است. آیا لیتری 8000 تومان نرخ صادراتی بنزین وطنی را مد نظر دارد یا میانگین لیتری 16000 تومانی عرضه بنزین در کشورهای خلیج فارس را، و یا در قیاس با بنزین 1.5 یورویی اروپا ارقامی بالاتر از لیتری 30000 تومان را واقعی می داند؟ از سوی دیگر گفته می شود که دولت ایران آمادگی دارد طرح موسوم به بازتوزیع یارانه بنزین را که از اسفند ماه گذشته در کیش به صورت آزمایشی اجرا شده به صورت سراسری به اجرا درآورد. تخصیص 20 لیتر به هر فرد فارغ از داشتن وسیله نقلیه. طرحی که می تواند زمینه ساز بازار سیاه سوخت در کشور شود. در این حال، در حالی که مقامات وزارت نفت کاهش سهمیه گازوئیل را انکار می کنند، عملاً کاهش سهمیه سوخت از طریق پیمایش مصرف کامیونداران منجر به تشکیل صفهای طولانی برای دریافت گازوئیل و زمینگیر شدن سامانه حمل و نقل کشور شده است. رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، میگوید کاهش سهمیه سوخت و کمبود گازوئیل توقف صادرات محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
در یک هفته گذشته شرکت‌های حمل و نقل کانتینرهای یخچالی که وظیفه‌شون حمل محموله‌ها و صادرات محصولات فسادپذیر مثل میوه و تربار و سبزی و سیفی هستن، متاسفانه در طول چند روز گذشته کانتینرشون به علت این که میگن که ما سوختمون رو سهمیه سوخت رو کم کردن و گازوئیل نیستش، ناچارن باید ما تعطیل بکنیم و کانتینری رو برای حمل محصولات فسادپذیر در اختیار صادر کننده قرار نمیدن. اگه این اتفاق ادامه دار بشه، من فکر کنم که ایست صادراتی رو ما باید پیش بینی بکنیم، به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر ما قابل نگهداری در طولانی مدت نیست.
آثار سوء مدیریت حامل‌های انرژی در کشور یک به یک در حال آشکار شدن است. با این حال، دولت مردان با هدف کسب درآمد بیشتر رویای حذف یارانه‌های پنهان می‌بینند و زمزمه واقعی شدن قیمت‌ها جدی‌تر شنیده می‌شود.
گزارش مهیار طهماسبی در مورد نگرانی‌ها از بی‌ثباتی در بهای سوخت خودروهای بنزینی و یا دیزلی که همچنان در ایران مورد بحث است و راهکارهایی که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با آن ارائه می‌دهد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیرمنصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
گزارش ها همچنان حاکی از تداوم آتش‌سوزی در تالاب‌های انزلی و هورالعظیم در شمال و جنوب ایران است. این پنجمین آتش‌سوزی وسیع در تالاب انزلی طی ماه‌های گذشته است. مقامات محلی بارها این آتش‌سوزی‌ها را عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه از سوی افراد آنطور که توصیف شده افراد سودجو اعلام کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، نخست دیدگاه او رو در مورد این آتش‌سوزی‌ها پرسیدم.
در مورد تالاب انزلی ما قصه خیلی طولانی داریم، برای اینکه هیچ وقت اصلا نهاد و سازمانی گویا مصیبت‌هایی که مشکلاتی که برای تالاب انزلی به وجود اومده رو به گردن نگرفته، هیچ متولی هم نداره. ببینید، حتی بودجه برای نجات و احیای تالاب انزلی مصوب شده توی دوره‌ای از دولت و بعد این پول به خاطر اینکه متعلی مجری نداشته که هزینش بکنه به خزانه برگشته داده شده. در مورد طالاب انزلی مسئله اصلیمون فاضلابا و پسابایی هستن که به این طالاب می‌ریزن. روزانه چیزی نزدیک 15 تن فقط فاضلاب به این طالاب می‌ریزه و بخش زیادیش هم اتفاقا از مجموعه رهاسازی زباله در منطقه سراوان در قلب جنگل‌های هیرکانیه. یعنی این خودش نشون میده که ما با یک زنجیره از بحران‌های محیط زیستی مواجهیم که حالا دارن یکی یکی به هم متصل میشن و شرایط رو غیر قابل برگشت میکنن. یه مسئله مهم دیگه که در مورد طالاب انزلی وجود داره کم عمق شدن طالابه. این طالابی که 15 متر عمق داشته الان در بعضی نقاط به نیم متر رسیده. این هم دلیل اصلیش به خاطر رسوب گذاریایی که اتفاق افتاده. رئیس سازمان محیط زیست استان گیلان میگه که چیزی نزدیک 600 هزار تن رسوب سرب فقط در طالاب انزلی وجود داره و اون دلیلش میگه که به خاطر اینه که ما در بالادست رودخانه‌ای که به طالاب می‌ریزن آبخیزداری انجام ندادیم و قطعا بخش مهمی به خاطر سموم کشاورزیه. پرونده‌های قضایی زیادی حول طالاب انزلی شکل گرفته. یک پرونده مهمش در مورد مشکلیه که خود سازمان محیط زیست به خاطر روش اشتباه برای در واقع لایروبی طالاب در پیش گرفته بود که با اعتراض و شکایت کنشگرهای محیط زیست منطقه پرونده بسته شد. یه پرونده قضایی هم داشت که خود سازمان محیط زیست شکایت کرده بود برای اینکه وزارت نیرو عملاً می‌خواست که طالاب انزلی متولیش بشه وزارت نیرو و خب سازمان محیط زیست در مورد این موضوع یه پرونده قضایی تشکیل داد. تعدادی از فعالای حوزه این منطقه در استان گیلان هم که مشخصاً روی طالاب انزلی کار می‌کردن سابقه تهدید از طرف نهادهای امنیتی رو توی سالهای گذشته داشتن، اما علارغم سوابق در واقع آتش‌سوزی‌های طولانی و الان که فاصله‌اش هم به هم نزدیک شده در این طالاب اتفاق افتاده، هیچ وقت هیچ گروه تحقیقی شکل نگرفته که بیاد نتایج رو اعلام بکنه یا اینکه دلایل رو اعلام بکنه. ولی ما میدونیم که زمین‌های زراعی زیادی اطراف تالاب هستن که در حوزه تالابن، ولی برای تغییر کاربری اونها به مرتب و یا ساخت و ساز ویلا آتیشش رو میزنن و بعد تعدادی بر اون تملک میکنن که اون رو تغییر کاربری بدن. در مورد تالاب هورالعظیم اما داستان در واقع برمیگرده به نقش وزارت نیرو در دو موضوع. یکی اینکه خب وزارت نیرو حقابای تالاب و علارغم توافق قانونی که با سازمان محیط زیست انجام داده که در تر سالی 1,800,000,000 متر مکعب و در خوش سالی 1,300,000,000 متر مکعب حقابه برای این طالاب در نظر بگیره، این حقابه رو هیچ وقت به موقع یا پرداخت نکرده یا اصلا پرداخت نکرده یا اینقدر وضعیت بالادست طالاب شکل جدی خوش سالی و آب بوده که اصلا این رهاسازی ها هرگز به طالاب نرسیده. و یک مسئله جدی دیگه هم ساخت و سازاییه که وزارت نیرو در بالادست آبهایی که در واقع به طالاب میرسن انجام داده، چون بخش ایرانی به خاطر ساخت و سازایی که در طول جنگ سپاه انجام داد، بعد وزارت نفت به خاطر پروژه نفتی اونجا انجام داد و بعد برای دسترسی زودتر برای استخراج نفت حتی پروژه‌های خارج از استانداردهای محیط زیستی اونجا اتفاق افتاد، خب طالاب اولا در بخش ایرانی خوش شد.
حالا شما آنچه که در مورد طالاب انزلی گفتید و همینطور طالاب مشترک هورالعظیم، قصور مواردی که شما برشمردین بر عهده کیست؟
ببینید تو حوزه طالاب‌ها و رودها ما وضعیت بسیار مبهمی در ایران داریم، برای اینکه عملاً متولی رودها، حفظ حریم اونها، نمیدونم ساخت و سازی که در حاشیه رودها اتفاق میفته، دخل و تصرف در اونها به عهده وزارت نیروه. منتهاش اگر شرایط سیل و سیلاب و آبخیزداری و آبخانداری رو بررسی بکنیم در موردشون، باز پای مدیریت بحران پیش میاد، مدیریت سیل و سیلاب و همینطور سازمان محیط زیست. اگر در مورد حوزه های مرتبط با حاشیه رودها صحبت بکنیم که میشه بخش پوشش جنگلی یا پوشش کشاورزی یا پوشش مراتعی که وابسته هستن به این حوزه های آبی، اونجا باز سازمان مراتع جنگلداری و سازمان کشاورزی وسط میاد. برای همین عملا میتونیم بگیم که واقعا هیچ متولی نداره. در مورد تالاب‌ها وضعیت از این هم بدتره، برای اینکه سازمان محیط زیست که عملا متولی حفاظت از تالاب‌هاست، خب بخش تالاب‌ها در ایران مناطق حفاظت شده هستن و در همون‌ها هم دخل و تصرف.
پس میشه گفت که اصطلاح حفاظت شده آنطور که در بقیه کشورها مرسوم هست در مورد ایران حالت فرمالیته داره؟
ببینید من با ایتالیا اگه بخوام مقایسه بکنم، ما قانونی در ایتالیا داریم که اگر در یه جنگلی آتش سوزی بشه یا در حاشیه تالابی آتش سوزی اتفاق بیفته، تا 100 سال دخل و تصرف اون، تغییر کاربری، ساخت و ساز، کشت و کشاورزی در اون ممنوعه و برای این ممنوعیت هم نظارت و کنترل شدید، جریمه بسیار سنگینی وجود داره و متولیش هم مشخصه. به خاطر همین جنگل‌ها به شدت به سرعت احیا میشن و خب علارغم همه مشکلات خشکسالی تغییر اقلیمی که بوده، میبینیم که در یه منطقه مثل ایتالیا 25% پوشش جنگلی در 30 سال اخیر افزایش پیدا کرده، یعنی رشد مثبت داشته. ولی شما در ایران فقط کافیه که یه منطقه آتش بزنین و بعد اگر با نهادی یا سازمانی در اون منطقه هم دست و هم منفعت باشین، میتونین درش دخل و تصرف کنین.
اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست. و با این گفتگو میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وعده ما در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب به وقت تهران.